بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت الطاهرین. بس درباره منافع مستوفات بود، منافعی که مشتری استیفا کرده، آیا خسارت این منافع به مشتری میخوره یا به بایه؟ اگر مالک غرامت این منافع رو گرفت، که این وسط ضرر میکنه. ابتداعا یک عبارت کتاب قواعد رو توضیح بدم. قواعد علامه حلی یه عبارتی داره که این تو کتاب‌های دیگر هم اومده، معمولاً هم شرح‌هایی که بر قواعد نوشته شده این عبارت رو توضیح ندادند. علامه حلی در قواعد اینجوری فرموده یه مرتبه مشتری عالم است، یه مرتبه مشتری جاهله. اگر مشتری عالم باشد، یعنی میدونه که این آقا سارقه، در این صورت تمام خسارتها به خود مشتری وارد میشه. علتش هم روشنه دیگه، علتش اینه که چون مشتری عالمن آمدن پول خودش را در اختیار بایه گذاشته و میداند که او سارقه، در واقع مجانن پول خودش را به او داده و لذا نمیتونه پس بگیره. یه مرتبه مشتری جاهل است که این حالا محل بحث. بعد علامه حلی فرموده عبد دعا اذن المالک او ادعا اذن المالک یا ادعا کند اذن مالک را. مقصود از این عبارت اینه که او ادعا البایع انه معزون من قبل مالک، یعنی او ادعا البایع اذن المالک له. این معنای عبارت اینه. مقصود از این عبارتم اینه که اگر مشتری علم داره که این آقا مالک نیست، یعنی میدونه این جنس که دست این آقاست مال خودش نیست، اینو مشتری علم داره، باید بیاد ادعا کنه، بگه مال به دروغ ها، مالک به دروغ، بایه به دروغ ادعا کنه، بگه مالک به من اجازه داده این را بفروشم و مشتری به اعتماد این ادعای بایه جنس از او بخره. در این صورت مشتری گرچه علم دارد که بایع مالک نیست، ولی این علم مشتری حکم جهل مشتری را داره. پس اون موقعی که مشتری جاهل است میتونه بگه این کلا گذاشت سر من، این منو فریب داد. موقعی هم که مشتری عالمه میدونه این آقا مالک نیست، اما اون آقا داره میگه که من از طرف مالک مجازم. خب این خیلی تو بازارم اتفاق میفته دیگه، یه کسی میبینه این آقا داره ماشین رو میفروشه، بعد این مشتری میگه که خودم میدونم که این ماشین مال این آقا نیست، مال کس دیگه است، دوستم برای اینکه ماشین رو بفروشه میگه بله مال فلانیه اما من مجازم، من اجازه دارم که اینو بفروشم. این توضیح عبارت مفتاح الکرامه و همینطور قواعد و عبارت ایضاح الفوائد و اینجور کتابا. و اما مطلب بحثمون، شیخ انصاری توی مکاسب فرموده منافعی را که مشتری استیفا می کند، مثلا این مدتی که سوار ماشین شده و مالک اجاره ماشین را از او گرفت، یعنی در دو صورتش، یکی صورتی که مشتری جاهله به اینکه این آقا سارقه، یکی صورتی که مشتری عالم است به اینکه مال بایع نیست، اما بایع ادعا میکنه که من از طرف مالک مجازم. در این دو صورت میتونه مال از کسی بایع، از کسی سارق. بله، صورت دومم بخواد بخواد چون بایه دروغ گفته، همین که دروغ آره دیگه، چون بایه دروغ گفته، گفته من مجاز بودم از طرف مالک، مشتریم اعتماد کرد به کلام بایه، بنابراین بایه میشه قار. شیخ انصاری فرموده که منافعی را که مشتری استیفا کرده، خسارت این منافع به بایع می‌خورد. دلیل اول شیخ عبارت است از اجماع، که جلسه قبلی من اون کتابا رو که آوردم خوندم، خواستم بگویم اجماعی در مسئله نیست. دلیل دوم مرحوم شیخ قاعده یا غرور، که المغرور یرجع الی من غره، میگوییم که بایع فضولی مشتری را فریب داده، که حالا اینو توضیح خواهم داد. بعد مرحوم شیخ فرموده مؤید قاعده غرور، قاعده لا ضرر است، یعنی لا ضرر را تو این مسئله شیخ فرموده مؤید قاعده غرور. مرحوم سید در حاشیه مکاسب فرموده تو بحث قبلی شیخ لا ضرر را یک دلیل مستقل حساب کرده بود، غرور را هم یک دلیل، اما تو این مسئله اومده فرموده که لا ضرر مؤیده، و دلیل مستقل قرار نداده و این یه نوعی تفاوت تو کلام شیخه که یعنی لازره رو یک جا گفته دلیل، یک جا گفته معیه. ولی شاید بشه بگوی مقصود شیخ این بوده که خسارت هایی که مشتری متحمل می شود اگر در مقابلش چیزی استفاده نکنه، این اینجا روشنه که ضرره. ولذا تو مسئله قبلی خسارت هایی بود که مشتری منفعتی نبرده، اما اگر که یک چیزی را مشتری منفعت برده، این معلوم نیست که ضرر هست یا نیست. به این جهت شیخ اینجا تعبیر به یؤیدو کرده و تو مسئله قبلی تعبیر به یدلو کرده، یعنی همون روش شیخ درست بوده. خب حالا شاید همین مثلا همین کار رو بکنیم آخر بار، حالا فعلا بگیم که این تو باب زمان میگویند که اسباب زمان یکی از سه چیزه، یا اتلاف یا تسبیب و یا غصب. مرحوم شیخ و ساخت جواهر و مثلا امام آیت الله خویی اینا همه اینجا اون دوتا رو گفتن، یعنی بحثشو اینه که بین مشتری مباشره اتلافه یا نه، و اگر که ایشون مباشره این زامن است یا بایع که سببه. شاید آخر با ما اصلا به همین نتیجه برسیم که اونی که درسته اینه که مشتری غصب کرده، اصلا کاری نه به اتلاف داریم و نه به سببیت، نفس این که ید رو مال مردم گذاشت زامنه. اینه چون حالا این نگفتن فعلا داریم منجده است. آقای آخوند صاحب کفایه در حاشیه مکاسب صفحه 80 اینجا یک حاشیه مفصلی داره. معمولا آقای آخوند حاشیه هاش هیچ کدام این قدری نیست، این تو این بحث یه حاشیه خیلی مفصلی زده. وقتی که شیخ انصاری فرموده دلیل مسئله قاعده یا غروره، همون مثال معروف دیگه که کسی مثلا بره شهریه یه طلبه رو بگیره، بعد با شهریه او یه چلو کبابی بخره بیاره بگذاره چلو همون طلبه این بخوره، فکر میکنه مال اون آغاز که دعوت کرده، در حالی که عجیب خودش داشت میخورد. بعد که خود میتونه خسارت رو بگیره بگه اگه میدونستم مال خودمه اینقدر نمیخوردم، یا اگه میدونستم مال خودمه مثلا چلو کباب نمیخوردم. اینجا اون کسی که اینو دعوت کرده ضامن هست یا نیست، یا خورنده ضامنه؟ آقای آخوند اینجوری فرموده، فعلا کلام آخوند صاحب کفایه رو میخونه، فرموده قد ذکر لقاعده الغرور وجوه. قاعده غرور 4 تا دلیل داره. اول الخبر المرسل المعروف و هو ان المغرور یجو الى من غره. اول این حدیث که المغرور یجو الى من غره. دوم ادعای اجماع. سوم این که مغرور یعنی مشتری، یعنی اون خورنده، درسته که او مباشر اتلافه، خودش مالو تلف کرده، ولی سبب اقوای از مباشر است. سبب اقوای از مباشره یعنی اینکه قاعده قار، قاعده غرور درسته، بایع میشود غار و مشتری میشه مغرور. چهارم هم قاعده لازرره و لازرار، به هر حال اون آقا که شریعه این رو گرفته و بهش نهار داده یه ضرری زده به این آقا. بعد آقای آخون میفرماید که این چهار تا دلیل هر چهار تاش قابل خدش است، اما اون حدیث المغرور و یرجع الی من غره فرموده سند نداره و شهرت هم جابر ضعفش نیست. حالا عبارتش مفصله ها، نگاه بکنید. این راجع به اون حدیث و اما ادعای اجماع رو فرموده که ادعای اجماع درست نیست به خاطر این که گرچه اجماع داریم ولی شاید مستند مجمعین ادله دیگر باشه، بنابراین اجماعش تعبدی نیست. با چی؟ ازا جعل احتمال دیگه استدلال باطل میشه دید. و اما مسئله این که مغرور مباشره اطلافه ولی ضعیف است و سبب اقباست، اینجا فرموده که کسی که خودش مباشر اتلاف است و یک منفعتی گیرش آمده معلوم نیست عرفن بهش بگوین مغرور یا عرفن بهش بگوین ضرر کرده. کسی که یه مدتی سوار ماشین شده حالا میان بهش میگن که خسارتشو بده، ضرری نکرده، این مقدار که داره پول میده خب سودش را هم قبلا برده است. اینها رو ابتداعا آقای آخوند فرموده، بعد آخر بار دوباره این برگشته و فرموده که ولی ظاهرا همون روایت المغرور و یرجع الی من غره اون روایت درسته، یعنی اول فرموده بود که شهرت جابر ضعفش نیست، دوباره فرموده ظاهرا اصحاب به این حدیث استناد کرده اند و این حدیث سندش درست میشه. اینا فرماشات آقای آخوند. شهرت، حالا فردا اون بحث اصولا میرسیم بحث شهرت، یه وقت شهرت شهرت فتبایست، یه مرتبه شهرت رباییست، یه مرتبه شهرت عملیست. اگر در یک جایی شهرت شهرت فتوایی بود، شهرت فتوایی جابر ضعف سند نیست. اینجا که اولا شهرت فتواییه، اون شهرتی که جابر ضعف سند هست یا شهرت عملیست یا شهرت ربایی. تازه تو خود همین شهرت ربایی و عملی تو خود این اختلافه، یه افرادی مثل آیت الله خویی همین رو هم قبول ندارند. خب این فرماشات آقای آخون، حالا دونه دونه بخوایم نقدش بکنیم تو این بحثی که حالا عرض میکنم روشن خواهد شد. اصل اجماع رو که گفته بودم توی این مسئله اختلاف اقوال هست، تو بحث اصول امروز هم مثلا یه نکته خواهم گفت که اصلا هیچ وقت اینجور اجماعات اعتبار نداره. آقای آخوند فرموده هم اجماع منقول داریم هم محصل، تو اصول خواهم گفت همین امروز، که اینجا از مواردی است که اجماع حتی اگر یقینم داشته باشید وجود دارد بازم اعتبار ندارد. و اما روایت، این روایت المغرور یرجو الی من غره، این روایت رو خب کار نداریم، این روایت ضعیفیه، اصلا سند ندارد، تو کتابهای روایی قدیمم نبوده. ولی روایات دیگری داشتیم، یکی روایت محمد ابن سنان که حدیث یک باب هفت از ابواب تدلیس صفحه 220 وسائل جلد 21. این حدیث رو قبلا سندش رو مطرح کردم و عرض کردم هم که سندش صحیح است، همینی که آقای خویی فرموده این حدیث ضعیف و سنده. این حدیث آخرش اینطوری بود، آخر حدیث بود کما غر رجل و خدعه، کما غر رجل و خدعه، کسی که یه نفر را خدعه میکنه یا غرور به او میدهد، فریب به او میدهد، زامنه. این حدیث مربوط به باب نکاهه، ولی بین علت و اضافه ظاهراً فرقی نیست. یه وقت کسی میگوید که لا تشرب الخمر لأنه مسکرون، شراب نخورد چون مسکر است، اینو میگیم لأنه مسکر علت. یه وقت میگوییم که لا تشرب الخمر لإسکارهی، نه لأنه مسکر، لإسکارهی، چون خمر مسکر است. اگر که گفت لأنه مسکر این میشه علت و العلت و توامه، اما اگر که گفتیم لإسکارهی اینه میگن اضافه، یعنی اضافه شده از اسکار به اون ضمیری که به خمر برمیگرده. اینا ظاهرا تفاوتی نمیکنه. الان تو این بحث ما اینجوریه ها، لأنه غر رجل و خدعه، این خدعه، این خدعه فعل و فاعل، این هو هم مفعولش مثل همو اضافه. غر رجل و خدعه مثل این است که بگوید للغرور و للخدعه، اگر مثل این باشه میشه علت و توامن و تخصص. ولی قبلا من اشاره کردم که این حدیث اینجوریه، کما غر رجل و کما صریح در علت بودن نیست. اگه لما بود خیلی خوب بودا، ولی چون کما هست به این نمیشه اعتماد کرد. کافی به معنی لام کجا؟ یعنی به معنی لام تعلیل ها، به معنی لام تعلیل. خب ایشون میفرمایه توی مقنی کافه به معنی لام داریم. من اینجور چیزی الان تو ذهنم نیست، اگر کسی چی؟ خب نه اگر این باشه نمیشه. آقای رازی کافه به معنی لام داریم یا نه تو عربی؟ کما غر رجل به معنی لما میشه یا نه؟ تو ذهن منم اینه که نمیشه. ولی ایشون هم که عربه خالصه دیگه میفرمه نمیشه اگه مهمی گفته باشه چرا، اما اگه استناد به این آیه کرده باشه این دلیل نمیشه. حال من نگاه میکنم ولی تو ذهنم نیست. این تو اونجا رو عکس کردم، بله اون عکس کردم، اون چون لام محل دو تا شاه بودم. حالا مرسیم، بله خب بله اونجا درست چون لعنه آورده تو مثال، اما اینجا امام لام نیاورده، کاف آورده. بله خب اونطوری نیست، اون خوبه. خب بله، اما اینجا که اینطوری نیه، امام که نگفته که اگر سوال بکنیم و اگر اینجور بگه خوبه، اما نگفته که نگفته باشه چطوری استدلال کنه. نه نه نمیشه. بله حدیث بعدی اینه، حدیث دوی باب دوی ابواب تدلیس صفحه 212. این حدیث دوی باب دو اینطوریه، لأنه دلسها، لأنه دلسها با لام و تدلیس آورده، یعنی بایه یا مزبج کسی که یه دختری رو به ازدواج کسی در می آورد چون تدلیس کرده زامنه. این حدیث را میگن سندش هیچ مشکلی ندارد الا سهل ابن زیاد. سهل ابن زیاد را هم شیخ و نجاشی و ابن غزائری تضعیف کردن، گاهی گفتن کذابون، گاهی گفتن یربیعن زعفا، گاهی گفتن فاسد و روایه، گاهی گفتن فاسد و المذهب و امثال اینا. احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی هم سهل ابن زیاد را از قم بیرون کرد و سهل ابن زیاد هم رفت به ری اونجا، تا آخر عمرش اونجا بود. اینها دلیل اونایی که میگوین ایشون ضعیف. افرادی هم که میگوین سهل ابن زیاد قابل اعتماده، دلیلشو اینه که اولا احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی ایشون بیرون کرد از قم، ولی خب بی خود بیرونش کرد. این آقای احمد ابن محمد ابن عیسای یا آدم خلاصه زود عصبانی بوده، زود عصبانی میشد. احمد ابن محمد ابن خالد را هم از قم بیرون کرد، بعدم پشیمان شد رفت عذرخواهی کرد و دوباره اون آوردش تو قم. خب شاید اینم این بنده خدا یه حرفی زده، اون بابا عصبانی شده اینا قم بیرون کرده. پس این که از قم بیرونش کردن این که دلیل نمیشود. این که شیخ و نجاشی و اینها هم تضعیفش کردند به خاطر قلو، شاید به خاطر این بوده که این بنده خدا مثلا یه روایاتی مثل اسمت ائمه، علم غیب ائمه، معجزه و کرامت ائمه رو نقل می کرده، اومدن گفتن این آقا دینش خرابه، مذهبش فاسده فلانه، در حالی که این آقا خیلی هم آدم خوبی. یه افرادی هم مثل بعضی مراجع الان میفرمایند که چون کلینی چندین هزار روایت از سهل ابن زیاد نقل کرده، معلوم میشود که این آدم خوبیه و کلینی بهش اعتماد کرده. پس کثرت نقل کلینی از او دلیل بر اعتماد کلینیست بر او، اینم دلیل به ساقت. آیت الله تبریزی عاشق جواد تبریزی رضوان الله علیه، ایشون هم سر درسش این رو زیاد می‌فرمود که سهل ابن زیاد اعتبار نداره، به خاطر اینکه ایشون می‌فرمود من همه روایات سهل را مطالعه کردم، جمع‌آوری کردم، دیدم در هر جایی که سهل یه مطلبی را نقل کرده، کلینی از شخص دیگری هم اون مطلب را نقل کرده، بنابراین کلینی به سهل اعتماد ندارد. چون اگه به این اعتماد داشت دیگه حدیث اینه که نقل میکرد لازم نبود حدیث شخص دیگری را نقل بکنه. بعضی ها هم اومدن گفتن که سهل اعتبار دارد، علت اعتبار داشتنش اینه که کلینی در اول کافی میفرماید که من این کتاب را برای شما نوشتم و این کتاب بر شما حجت است. وقتی این کتاب برای شما حجت که تمام افرادی که تو احادیث این کتاب آمده اند قابل اعتماد باشند. متاسفانم بعضی اومدن اینجوری دلیل آوردن، بعضی اومدن گفتن که اون حدیث الکافی کافن لشیعتنا، اون حدیث دلیل می شود بر این که وقتی کلینی از کسی زیاد نقل میکنه قابل اعتماد باشه. این حدیث از اون احادیثیه که حتی اخباری ها قبولش ندارند، حتی اخباری ها تا چه برسه به دیگر. از اینجور شواهد اینا که حالا خیلیه، درستش هم اینه که کلینی رضوان الله علیه کتاب کافی رو نوشته و شهادت میدهد که اون چه که در این کتاب است برای کلینی حجته و حجت بودن بر کلینی دلیل نمیشه که بر دیگرانم حجت باشه. حجت بودن روایات تلازم ندارد با ثقه بودن افرادی که تو سند این روایاته. علتش اینه که در زمان کلینی هر کدام این روایات ده ها سند داشته. به این عرض من شواهدی دارم بر اینا که یک حدیث ده ها سند داشته، کلینی می اومده یه سند رو انتخاب می کرده، حدیث رو طبق اون سند نقل می کرده، بچه بسا سند ضعیف رو می آورد و سند قوی رو نمی آورد. علتش هم یکی تنوع بود، یعنی نمی خواست که همه سندها یه جور باشه، متنوع باشه، و یکی هم این که هدفش این بود که احادیثش مسند باشه. پس میخواست اینا با سند باشن و سند هم متنبه که شما این روایت رو بشناسید. بنابراین این سندی که انتخاب کرده ممکنه ضعیف باشه و در این حال ممکن است بگوییم حدیث صحیح است. حدیث صحیحه چون سندهای دیگر داره، ولذا کلینی میگه حدیث درسته. اما این سندی که آورده این سند ضعیفه، بلذا کلام کلینی رو نمیشه دلیل قرار داد بر وثاقت سهل، باید از راه دیگری اثبات بشه که حالا بعدا عرض میکنم.